اشکال دیگه ای که بر جریان استصحاب عدم من وارد شده و اون اشکال از طرف مرحوم ناینی هم هست، دیگران هم هست، اون تعارض استصحابینه، استصحاب عدم منع قبل شرع با استصحاب عدم اباحه. چون ما قبل شرع از جایی که ظرف تکلیف نیست، همونطوری که عدم منع قابل استصحاب هست، سایر احکام هم استصحاب میشه. پس در تعارض بین استصحاب عدم من، استصحاب عدم الاباحه هم در اونجا وجود داره، چون اباحه حکمی از احکام خمسه است و نیاز به جعل شارع داره. و در ظرف عدم شرع، همونطوری که تحریم مجبور نیست، اباحه هم مجبور نیست. این اشکالی که شده مرحوم آقا در اینجا یه دفع دخلی دارند، یه قدری هم مفصل. ایشان در اینجا میفرمایند که لا یقال که اباحه عبارت است از ترخیص و نفس استصحاب عدم من خودش مفید اباحه هست، و نه تنها استصحاب عدم من، بلکه شما اگر استصحاب عدم احکام اربعه را بکنید که تحریم و وجوب، کراهت و استحباب باشه، اون اباحه طبعا ثابت خواهد شد. پس بنابراین اون چه که در اینجا فقط مطرح هست همون عدم المنعه، اما اباحه عبارت از یک حکم ترخیصی است، او نیاز به جعل جائل نداره. این انقلتی که شده، جوابی که ایشون میفرمایند، ایشون میفرمایند اباحه حکمیست مثل سایر احکام خمسه، نیاز به جعل داره. یعنی همونطوری که با جعل تحریم در ظرف شرع تحریم ثابت میشه و با جعل استحباب در ظرف شرع اثبات استصحاب میشه، همینطور با جعل اباحه اثبات ترخیص میشه. و ما نمیتوانیم بگوییم که با استصحاب عدم احکام اربعه ترخیص ثابت میشه، چون با هر کدام از این ثلاثه، استصحاب عدم ثلاثه، اون قسم چهارم ثابت خواهد شد. یعنی اگر شما فرض کنید که عدم تحریم، عدم استحباب، عدم کراهت رو شما جاری کنید، با عدم هر کدام از اینجا اون حرمت ثابت خواهد شد. یعنی فرض بکنید شارع در اینجا منظور ایشون این است که نمیتواند، یا به عبارت دیگر کلام مستشکل بر لغویت جعل اباحه در قبال سایر احکام اربعه است. ایشون میفرمایند که اگه قرار باشه این لغویت ثابت بشه، این لغویت در سایر احکام هم ثابت میشه. شما با عدم فرض کنین که جعل تحریم و جعل وجوب و استحباب، خب اثبات کراهت میشه دیگه، جعل کراهت معنا نداره. یا با عدم اگر شارع عدم استحباب و عدم کراهت و عدم تحریم رو در اینجا از می شود که در اینجا عدم اینها را شارع در اینجا اثبات بکنه، در اینجا یعنی عدم اینها وجود داشته باشد، طبعا اثبات وجوب خواهد شد. پس بنابراین باید بگیم وجوب لغو خواهد بود، در حالی که اینجور نیست. پس بنابراین همونطوری که نفس عدم یکی از اینها موجب برای اثبات دیگری نخواهد شد، نفس عدم احکام اربعه موجب برای اثبات ترخیص نخواهد شد، اون نیاز به جعل داره. پس بنابراین دیگه فرقی بین اباحه و سایر احکام اربعه نخواهد بود، و با استصحاب عدم من تعارض استصحاب اباحه هم در اونجا وجود داره. این اشکالی که برمه ما آ کردن دفع دختی و جواب داد. پس بنابراین اشکال ناینی به قوت خودش باقی است. جوابی که به نظر میرسه نسبت به این مسئله و او یه خلطی است در اینجا شده و به نظر غفلت از این مسئله است که احکام اربعه حرمت و وجوب، اباحه و استحباب دائم مدار بأس و زجر، یعنی حرمت و وجوب و استحباب و اباحه منشأ زجری و منشأ بأسی دارد و همین است که در ظرف ما قبل شرع میشه استصحاب عدم اونها رو جاری کرد. اگر منشأ بأسی و زجری نداشته باشه دیگه استصحاب عدم ما قبل شرع دیگه معنا نداره، چون در ظرف غیر شرع زجر و بأس نیست. استصحاب احکامی که معلول بأس و معلول زجر است اون استصحاب جاری است. پس بنابراین روی این جهت اشکال اولی که وارد می شود این است که در استصحاب عدم من و همینطور در استصحاب عدم وجود، در استصحاب عدم کراهت و در استصحاب عدم استحباب، در واقع ما داریم استصحاب عدم بأس و زجر رو می کنیم با توجه به استصحاب این اربعه. طبعا ترخیص تکوینی ثابت خواهد شد، این دیگه نیاز به جهل دیگه در این صورت نخواهد داشت. چرا؟ چون ترخیص عبارت است از عدم البعث و عدم الزجر. فرق نمی کنه. مولا به عبدش در اینجا بگه که شما مرخصی در این که این عمل را انجام بدی یا ترک کنی، یا اینکه مولا بگوید من بأس و زجر را از تو در این مطلب برداشتم. هر دو چه فرق میکنه؟ هر دو یکیست، چه خواجه علی چه علی خواجه، تفاوتی نداره. یعنی چه مولا حکم انشائی اباحه بکنه، یعنی حکم یعنی جعل اون اباحه بکنه. مثل که فرض کنید که اون مسئله که راجع به از می شود که امر عقیب حضر در اونجا بود، در اونجا چه می گفتی؟ در امر عقیب حضر، خب در اینجا مسئله تفاوت می کنه دیگه. بعضی میگن امر عقیب حضر این دلالت بر استحباب می کنه، بعضی گفتن امر دلالت بر وجوب می کنه، که دیگه این خیلی قولقوله بعدی چه عرض کنم این هست. ولی قول سعین است که امر عقیب حضر دلالت بر ترخیص می کنه. یعنی وقتی فرض کنید که به ما مثال میگن در شب کراهت داره ماء را ایستاده خوردن، شرب الماء قائما فی اللیل مکروه، خب این الان ولی در نهار بعضی میگه اشرب الماء فسن قاربا، این اشرب نه دلالت بر وجوب میکنه نه دلالت بر استحباب میکنه، داره رفع حظر میکنه. رفع حظر در اینجا لا نقصد به الا اباحه. پس همینطور وقتی که بأس و زجر منتفی می شود در قبال او ترخیص ثابت می شود. یه مسئله بدیهی است، این دیگه نیاز به جهل مجدد نداره تا تعارض بین اباحه و سایر احکام اربعه در اینجا پیش بیاد. این اشکال اول. و اما ثانیاً اینی که در اینجا ما از کجا در مقام اثبات علم پیدا کنیم؟ وقتی که استصحاب احکام اربعه را می کنیم برای ما قطع پیدا می شود، قطع تنزیلی، بر این که وقتی که استصحاب عدم احکام اربعه در ظرف غیر شرع شد، خب در صورت ترخیص در اینجا چیست؟ وارده. خب حالا اگر ما استصحاب فرض بکنید که عدم اباحه را بکنیم، اگر استصحاب عدم اباحه را بکنیم آیا یکی از احکام دیگه ثابت میشه؟ فرض کنید که با استصحاب عدم اباحه وجوب ثابت میشه، یا با استصحاب فرض کنید که عدم اباحه حرمت ثابت میشه، این میشه اصل مثبت. اونم چه اصل مثبتی؟ اصل مثبتی که چهار شاخه داره، یه شاخش وجوبه، یکیش حرمته، یکی استحبابه، یکی کراهته. حالا کدوم یکی از اینا بخواد ثابت بشه؟ و کفا به این فرقن که شما وقتی که اون چهار تا حکم را استصحاب عدم درش جاری میکنید اباحه ثابت میشه، ولی اگر استثناء عدم اباحه بکنید احکام دیگه ثابت نخواهد شد، چون در مقابل اباحه احکام بعثی و زجی است، باز ریشش به او برمیگرده. منشأشونه. اشکال ثالثا اینه که اصلا ما کی گفته که استثناء عدم اباحه رو جاری کنیم، یا استثناء فرض کنیم که عدم المنع جاری کنیم تا اینکه معارضه با استثناء عدم اباحه بکنه. ما اصلا عدم البحث و عدم الزجر ما در اینجا استثناء میکنیم. یعنی ما در اینجا میگیم که در زمان قبل شرع بحث و زجر بوده یا نبوده، اصلا چیکار داریم به حرمت؟ اصلا ما به حرمت کاری نداریم، به کراهت کاری نداریم، به وجوب و به استحباب کاری نداریم. ما میگیم در ظرف غیر شرع بحث و زجر بوده یا نبوده. نبوده اون نبوده که ترخیص ثابت دیگه، دیگه مسئله نیست. و که نمیدونم اینجا حرمت رو عدمش رو ثابت کنه، شما بگید حرمت تعارض میکنه در حکم تشریع با اباحه. استثناء
کنم ظرف شرع،
نه همون استثناء رو میاریم به ظرف شرع در اینجا. چرا
ظرف شرع
اینه؟ من
بفهمم شما
نه، ما به مبنای اونا داریم میگیم. بنابر نه که هیچ ظرفش باطله، کاری نه بگذری خرابه. ولی بر اینها اگر فرض کنید که مرحوم نائینی استصحاب ما قبل شرع و سریان بده به ظرف شرع، در این مبنا ما صحبت میکنیم. ما در این مبنا چرا وارد نه دیگه اینجا وارد نیست.
ظرف شرع این ظرف بحث و زجر دیگه، در ظرف بحث و زجر دوباره تعارض
بده. ما در اینجا آمدیم بحث و زجر اومدیم ثابت کردیم در زمان ظرف بحث و زجر. اگر اینها آمدن گفتن که نه این خیلی فرض کنید که تفاوت در موضوعی نداره، بلاخره مکلف که همونه، این 180 کیلو وزنشه این مکلف، خدا هم که همون خدای قبل شهر همون خدای بعد شهر هم هست. فرض بکنید که افعال اختیاری انسان هم که تفاوتی نکرده، اصلا نامرین مسئله یه ظرف شرع و ظرف ما قبل شهر یه مسئله اعتباریست، خیلی لایتنابه. اگر اینجور آمدن حرف زدن، خب این در حرف زدن خب اشکال وارده، اشکال باید به این وسیله رفع کرد که اصلا برفرض استصحاب ما قبل شرع در ظرف شرع هم ثابت بشه، باز این استصحاب ثابت نمیشه. چرا ثابت نمیشه؟ به جهت اینکه در یعنی این اثبات تعارض در اینجا نیست. تعارض به جهت اینکه ما در ظرف غیر شرع ما اصلا حرمت رو نمیایم استصحاب کنیم، عدم حرمت استصحاب نمی کنیم. میگیم در ظرف غیر شرع حرمت به عنوان حرمت، نه به عنوان منع، نه اون منع خب یک مسئله دیگه است مساوی است. عدم المنع به عنوان اباحه یا اینها نه، عدم المنع به عنوان جنبه استحبابی، چون عدم المنع خب با سه تا میسازه دیگه، با وجوب میسازه، سازگاره، مناسبت داره، با استحباب مناسبت داره، با کراهت هم مناسبت داره، با اباحه هم مناسبت داره، فقط با حرمت مناسبت نداره. همین را عدم المنعه و در وجوب هم باز عدم المنعه، فرق نمی کنه. متا عدم المنع از ناحیه فعل مساویه با در اینجا همراه و مصاحب با وجوب از ناحیه فعل، فرق نمی کنه. خب در اینجا در ظرف شرع مسئله مهم این است که چون در ظرف شرع تکلیف نیست، لذا حرمت نیست، وجوب نیست، استحباب نیست، کراهت هم نیست، در اینجا نیست. ما میگیم چرا نیست؟ چرا حرمت نیست؟ چرا؟ چون زجر نیست. چرا وجوب نیست؟ چون بحث نیست. چرا کراهت و استحباب نیست؟ چون زجر و بحث نیست. پس بنابراین وقتی که در جریان یک استحباب از میشود که ما در از می شود که تردید بین یک استحباب ما مسبب از یک استحباب سببی شد، در اینجا حق تقدم با چیست؟ با استحباب سببی است. استحباب سببی و اصل سببی همیشه مقدم است بر اصل مسببی. وقتی که شما در ناحیه عدم المنع می خواهید تعارض با عدم الاباحه قرار بدید، این اصل شما در اینجا اصل مسببی است. منشأش چیه؟ عدم البحث و زجره. پس باید اصل سببی رو در اینجا جاری بکنیم تا نوبت به اصل سببی رسیده، تا جریان اصل سببی هست، ظرف اصل سببی است، نوبت به اصل مسببی نمیرسه. درست شد؟ این اصل مسببی در این سببی در اینجا حاکمه. اصل سببی اون چیست؟ عدم البعث و زجر. استثناء عدم البعث و زجر در اینجا چیه؟ هیچ مانعی هم نداره، بلا مانع، بلا تعارضه. این پس سه اشکال بر تقریری که خب مردم رو داشت.
مسبب الاباحه يقسمون عدد الاباحه، يقولون نوعين، اباحه اقتضائيه واباحه عدم اقتضائيه. والاباحه الاقتضائيه يكون فيها اراده واراده وملاك من
اصلا مش فرق بندر اراده ما اصلا مش فرق
بندر يصرحون بهذا سيد يعني
اصلا لا اقصد لا اخت الاباحه اباحه واحد اما عن النشار يصرح واما عن النشار لا يصرح يعني مش فارق ابدا في
عنوان الواحد. احيانا يكون الشارع ان يبيح ويريد ان يرى المكلف في حاله ترخيص.
اصلا مش فارق ابدا كيف اصلا انت قلت اصلا تحجم انه مثلا في مورد الشارع يصرخ بان هذا مباح او شارع يقول هذا ليس بحرام متاكد وهذا ليس بواجب وهذا ليس مساله ثم تفهم مش فا يعني في عالم الاختيار، لأن الإنسان كله أفعاله بحسب تكوين اختيارية. ما إلا أن الشارع مثلا يريد البعث أو الزجر في بعض الأحيان قد يصرح مثلا بالاستهفاء أو بالكراهة، ولا لا يصرح أو هذا يصرح بخلافه، أنا لا أحرم هذا ولا أوجب عليك ولا ألزمك بالاستهفاء ولا بالكراهة. وماذا نفهم من هذا؟
بعض الأحيان يبيح بهكذا ويرخص، ولكن بعض الأحيان يكون له
مسألة مهمة. مثلا في بعض الأحيان إحنا نثبت الإباحة بالعصر، يعني في هذا الموارد هم يثبتون يقول الإباحة الإباحة العادية لا اقتضائية. في بعض الأحيان إحنا نثبت در بعضی از موارد إثبات إباحة رو ما با أصل میکنیم، يعني شارع تصریب إباحة به عنوان یکی از أحكام خمسه نکرده، ما استفاده میکنیم. در این موارد میگن إباحة إباحة عبارت لا اقتضائیه، غیر از عبارهی که شاله جنبه به اصطلاح جعل داره و تأکید داره نسبت بهش. در اون مواردی که شارع جنبه تأکید داره مانند مواردی است که یکیش همین از مشاهد که مواردی بود که در اونجا به اصطلاح شد فنکی و ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاث و نسا. این فنکی و ما تابلکم از مواردی که اباحه اباحه اقتضائی است، این یک از مواردی است که میشمرن، اما در واقع فرقی نمیکنه. شارع منتها در بعضی از موارد به واسطه دفع دخل، بله به واسطه دفع دخل بعضی از تصورات و بعضی از حدس ها و بعضی از اشکالات تصریح به اباحه میکنه، ولی فرقی نمیکنه بین اباحه و بین واحده. این مسئله مرحوم آقا. اومدیم سراغ جوابی که آقای خویی میدن. من هم آقای خویی از این دو جواب میدم. جواب اول این که این جوابشون البته جواب دوم محله بعد ببینیم که چطوره. حالا جواب به اصطلاح اول ببینید اشکال بهش وارد میشه یا نمیشه. ما جوابی فعلا نمیدیم، ما فقط تقریر جواب رو میکنیم. جواب اول این که ما استصحابی را که داریم استصحاب عدم من استصحاب ما قبل شرع نیست. تا شما بگید تعارض پیدا میکنه با استصحاب عدم اباحه، ما همون ظرف شرع رو میام استصحاب میکنیم. آه پیغمبر مبعوث به رسالت شد، حالا که مبعوث به رسالت شده دفعتا واحده همه احکام را آورد و تدریجا آورد. پس در اول بعثت یک عدم مطلق بر احکام حاکم بود. همون اول که از غار حرا پیغمبر آمد تو گرفت احکام نیاورد. اصلا در مکه شربخان حلال بود، در مدینه اونم نه سال اول مدینه، سال سوم مدینه پیغمبر بود مدینه این حکم برای حرمت به اصطلاح خمر آمد. هر کی تا اون موقع میگرد بالا اشکال نداشت، هم میزدن بالا هم میومدن سر نماز پیغمبر تا یا آمد یا ایل اسلامنو از میشود که لا تقرب و صلات و انتوب سکارا. خب این در اینجا چیز کرد. یا آیه حرمت زنا در مدینه آمد، در مکه اینجا نبود. فهمیده او ماتا و لکم معتن و سلاس بله احکام در صدر اسلام احکام تدریجی بود، فلذا در آیه شریفه که میفرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما او لحم خنزیر فانه اهل لغیر ابله. لبا فقط این آیه آمده یکی لحم دم رو استثناء کرده، یکی میتر رو استثناء کرده، یکی لحم خنزیر آمده استثناء کرده، بقیه تمام اینا اکل سبا و اکل وحوش و شرب خمر اینا همه اینا حلال بود. نه که اینا خب بخوش باده اونه که سطح اسلام بودن، اینا تمش حلال، اینا فقط آمده چی شد؟ فقط حرام شد. پس بنابراین ما همین حلیت را، همین حلیت را، فمن استور غیر باغ ولا عادل فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. خب همین حلیت در زمان شرع را، همین حلیت ما در جا استحساب میکنیم. خب جوابش چیست؟ ما در ظرف شرع استحساب عدم المن داریم. آیه شریفه میفرمد که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعما الا ان یکون دما او لحما مسفوحا او میتة او دما او لحما خنزیر. خب فقط سه چیز رو در اینجا استثناء کرده، دم، میته، لحم خنزیر، بقیهش همه چی؟ بقیه همه به حکم اولی، حالا یا هر چی دارا منتن علی العباد، ترخیصی، اینها همه عدم شود که حکم به اباحه شده. الان ما استصحاب عدم منع در زمان شرع را، اون استصحاب را میکنیم نسبت به حکم زمان نهازا. میبینیم در اول شرع حکم نبوده، شک داریم آیا بعدن در زمان پیغمبر یا در زمان ائمه علیهم السلام حکم مجددن آمده یا نامده، اصل است که نیامده. خب این اشکال اول نسبت به عدم تعارض استصحاب عدم منع با استصحاب اباحه. مسئله دوم، اشکال دومی که وارد میکنن، اشکال برگشتش به اصل جریان استصحاب. در جریان استصحاب دو قول هست. یه قول این که استصحاب از باب احراز واقع حجت، یعنی چون استصحاب میاد احراز واقع را میکند، از این باب خب این استصحاب حجیت داره. قول دومی که نه، این استصحاب احراز واقع را نمیکنه، مشجر شده. استصحاب احراز واقع را نمیکنه، استصحاب فقط یه جنبه اماریت داره، یعنی جنبه اصلیت داره. حالا اماره به عنوان چی؟ اماره این به خب فقط میاد و اون حکم واقع رو اماره میاد ثابت بکنه، مانند فرض بکنه که مانند ادله. در ادله هم قضیه همینه دیگه، در ادله روایت میاد واقع رو ثابت میکنه، وقتی که واقع ثابت شد دیگه جا برای اصل باقی نمیمانه. خب حالا در فرض بکنید من باب مثال، استصحاب در اینجا از باب احراز واقع، این در اینجا چیز نیست. در فرض بکنید که عدم جریانش در علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، اگر در اطراف علم اجمالی فرض بکنی که امر دائر مدار بین حرمت و بین حرام و غیر حرام باشه، در حرام و غیر حرام، خب در اینجا این استصحاب آیا جاری میشه یا نمیشه؟ خب ما شک داریم دیگه، ما شک در حلیت یکی داریم و قطع به حرمت دیگری داریم. منطقه قطع به حرمت ما قطع اجمالی، نه قطع تفصیلی. تفصیلا نمیدانیم کدوم یک از این هاست. حلیت ما هم حلیتش همونم چیه؟ اونم اجمالی، حلیت تفصیلی نیست. در یک همچنین ظرفی، در یک همچنین وضعی که ما عرض کنم حضورتون که در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی که استصحاب جاری نمی کنیم، به چه باب ما استصحاب جاری نمی کنیم؟ حتی به خاطر احراز واقع یا به خاطر مخالفت قطعی است؟ قطعا به خاطر مخالفت قطعی است. یعنی چون در اینجا مخالفت قطعی لازم میاد، اگر ما استصحاب طهارت جاری کنیم در هر دوی اینها و شرب هر دو اینها را بکنیم، قطعا مخالفت قطعی پیدا میشه دیگه. بالاخره ما الان شرب خمر کردی، حالا ولی که در ضمن یکی از این به اصطلاح دوتا بوده. پس نه به خاطر احراز واقع این استصحاب، این به اصطلاح در اطراف علم اجمالی جاری نیست، تا اینکه شما فرض کنید که بگید که استصحاب در اینجا میاد احراز واقع رو میکنه، واقع که همون عدم اباحه ثابت میشه، یا واقع که عدم منع است در اینجا ثابت میشه. واقع هر دو استصحاب میاد اون عدم من را ثابت میکنه، حکم واقع را، اونم تعارض پیدا میکنه با عدم الاباحه که اونم حکم چیه؟ حکم واقع. بلکه اصلا استصحاب از باب احراز واقع در اینجا چیز نیست، ملاک نیست در اطراف علم اجمالی، چون در شبهات ما در اطراف علم اجمالی دیگه، چون بالاخره ما میدونیم محرماتی داریم، محللاتی داریم. اگر بخواد در اینجا استصحاب در اینجا جاری بشه، طبعا ممکنه کسی بگه خب در اینجا قطعا ما میدانیم که چون اطراف علم اجمالی هست ما اون حرام مرتکب شدیم، ممکنه اینطور به اصطلاح شخصی بگه. بلکه ایشون میفهمه نه، این از باب این است که به اصطلاح اسباب احراز واقع نیست، از باب این همین چیز قطعی است، یعنی حرمت قطعی پیدا میشه. حالا در ما نحن فی چی؟ ما نحن فی یه به اصطلاح عدم من داریم، یه عدم الاباحه داریم. ما ببینیم این استصحاب اون اثری که مترتب برش هست بر کدام مترتبه؟ آیا بر عدم من اثر استصحاب مترتبه است یا بر عدم الاباحه؟ ایشون میفهمن که بر عدم من استصحاب مترتبه، خیلی واضحه، به جهت اینکه عقاب مترتب بر منعه. وقتی شما استصحاب عدم من کردید، پس بنابراین عدم العقاب در اینجا ثابت میشه، یه عقاب دیگه در اینجا نیست. اما اگر اومدید استصحاب عدم الاباحه را کردید، در استصحاب عدم اباحه چی ثابت میشه؟ بله؟ حکم دیگه ثابت میشه، این میشه اصل مصبه. اگر در اینجا بیاید بگید که عدم الاباحه، خب این عدم الاباحه اثبات حرمت را نمی کند الا به چی؟ الا به اصل مصبه، مگر اصل مصبه در اینجا باشه که با رفع اباحه اثباتون میشه. البته جواب این مسئله این است که جوابش این است که اباحه، رفع اباحه، این در اینجا اثبات حرمت را نمی کنه. در رفع اباحه ما ترخیص را برمی داریم. وقتی استصحاب عدم اباحه را در اینجا کردیم، معناش این است چی؟ معناش این است که یه وقتی منظور عدم اباحه است که منع نکند وجوب را و استحباب و کراهت را، این میشه اباحه عام. خب اگر شما عدم اباحه را در اینجا به عنوان این کلی، اگر به عنوان این که اگر منع بکند، یعنی یک اباحه خاص باشه، این اباحه خاص در قبال سایر احکام اربعه باشه، خب این در این صورت این در اینجا اصل مثبته، چون با رفع اباحه یا باید حرمت ثابت بشه، یا باید وجوب ثابت بشه، یا باید استحباب، یا باید کراهت ثابت بشه، یکی از اینها، و اثبات هر کدام از اینها میشه اصل مثبت. اونا اصل مثبتی که چهار شق داره بخواد هر کدام اینها رو ثابت بکنه. اما منظور شما از اباحه عبارت است از ترخیص، این منظور شماست، که هم با وجوب هم با، یعنی عدم اباحه به عنوان، حالا وجوب هم برفرض بگیم کنار، با استحباب و با کراهت و با ترخیص میسازه. اگر این طور باشه، خب اون دیگه اصل مثبت نیست، این عدم اباحه عبارت است از یا وجوب یا حرمت، این دیگه در این صورت شق ثالثی که دیگه نداره که شما بخواید لوازم عقلی رو در اینجا ثابت بکنید. این لازمه لاینفک که در اینجا، یعنی وقتی که شما استصحاب عدم اباحه را میکنید، مثل که مولا در اینجا بگوید تنزیلن، من این حکم را بر شما مباح نکردم، و هم دائر مدار یا بین وجوب یا حرمت دیگه. بل من دارم. پس بنابراین باز اشکال آقای خویی در این رس وارد نمیشه. حالا راجع اشکال اول اینشون بریم فکر کنید، ببینید که آیا جوابی داره یا نداره که اگر ما به بناینی جوابی که بناینی میدن که ما استصحاب در ظرف شرع ما در اینجا ثابت میکنیم، استصحاب در ظرف شرع هم که دیگه مانعی نداره.
حالت
سابقه نداره. چرا دیگه حال سابقهش عدم منه
در ظرف شر؟
در ظرف شر پیغمبر وقتی که مبعوث
شد همون موقعی که مبعوث شد همون موقع احتمال چیز میره، احتمال ظرف بس میره
با همون بالاخره
احتمال در واقع حالت سابقه عدم زجر و بس نداره.
حالت سابقه یقینی که جانم داره آقا جون، وقتی که پیغمبر مبعوث میشن به رسالت، این در این صورت شما قطع به عدم حکم دارید یا ندارید؟ قطع دارید. کم کم بعد کم کم پیدا میشه و احکام
احتمال داریم به
بالاخره اون مسئله اون در مانعنفی هم هست. در مانعنفی هم منتن علالعباد ممکنه تا زمان امام زمان خیلی از احکام مخفی بمونه، اون در همه ازمن هست. ما اونی که یقین داریم این است که در زمان شرع موقعی بوده که هیچ حکمی نبوده، پیغمبر از غار حرا آمدن پایین رفتن
منزلش بوده، همین احتمال یقین رو از بین میبره.
احتمال غیر از اینکه
احتمال جدی
در مقام منجز نبوده، ما اون عدم تنجیز ثابت میکنیم، ما به فعلی نبوده، ما به مقام انشا کار نداریم، ما در استثار اصلا به انشا کار نداریم، انشا دست ما نیست اصلا اجرا بکنیم و نکنیم، علم اصلا نداریم که آیا این حکم انشایی هست یا نه. اونی که ما وظیفه داریم این از حکم فعلیه، آیا یا حکم تنجیزیه، حکم فعلی مربوط به آدم به اصطلاح شاعر هست به نسبت قضیه، حکم تنجیزی بعد از بعثت نبوده، این احکام تنجیزی بعد آمد، تدریجا آمد. پس ما برهه و زمانی را در شرع سراغ داریم که در این زمان قطعا حکم تنجیزی نبوده، حکم انشایی به ما چه مربوطه؟ باش احتمال هم میدیم، خب بعد الان هم احتمال میدیم، الان همین الان احتمال. پس چی میگن امام زمان عتیب دین جدید؟ عتیب دین جدید همینه دیگه که میاد یه چیزایی رو میاره، یه احکام میاره میاره که اصلا میگو شادم نخورده، در حالی که خب منتن علی لباد بعد اینها چیز بشه، بعد اینها خب مخفی بشه. ولی نسبت به احکام تنجیزی نه، ما قطع داریم یه زمانی بوده و این احکام تنجیزی نبوده، همون ما استصحاب بود. این حالا روش فکر کنیم.